بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل نظریه یا به عبارت بهتر استدلال فلاسفه اسلامی را در مورد نیاز انسان به دین وحیانی، آیین آسمانی و وحیانی بیان کردیم. دوستان مستحضر هستید که مشهورم هست که فلاسفه اسلامی روی کردشان به مسئله نبوت و دین، روی کرد حیات دنیوی انسان، البته حیات اجتماعی هست، یعنی از این منظر به مقوله نبوت و مقوله دین نگاه کردن که چون انسان زندگیش بدون اجتماع ممکن نیست و اجتماع هم، جامعه بشری هم بدون قانون قابل این نیست که ادامه پیدا بکنه و قانون هم باید یک قانون عالمانه و حکیمانه و عادلانه ای باشد که بتواند وظایف انسانها را، حقوق انسانها را به صورت علمی و حکمی و عادلانه معین کنه تا یک زندگی مطلوبی برای بشر حاصل بشود در پرتو چنین قانونی. عرض کردیم که اشکالی که در اینجا مطرح شده و خود مرحوم خواجه نصیر در شرح اشارات طرح کردند این است که ممکن است کسی بگوید این مطلوب، یعنی قانونی با این خصوصیات که زندگی مطلوبی را برای حیات دنیوی انسان تأمین بکنه، این گونه نیست که نیاز به دخالت وحی و نبوت داشته باشد. همون بشر با عقل خودش، با تجربه و عقل خودش میتواند به یک چنین مطلوبی دست پیدا بکنه و چه بسا بشود نمونه هایی هم در گذشته تاریخ و یا در جهان معاصر نمونه هایی را هم ارائه کرد که اینها بدون این که از بایدها و روایتهای وحیانی یا رهنمودهای وحیانی بهره بگیرن یا بهره گرفته باشن توانسته باشن به این مطلوب برسن. که عرض کردیم که جناب خواجه نصیرالدین اونجا جواب دادن که بله، اگر صرفاً غرض و مقصود زندگی مادی انسان باشه میشود گفت که عقل انسان، تجربه انسان هم از عهده این غرض برمی آید. اما اگر ما انسان را به ما هو انسان در نظر بگیریم، زندگی دنیوی انسانی که وقتی میگوییم انسانی باید بعد معنوی انسان را هم مورد نظر قرار بدیم، بلکه باید اون را اصالی و اساسی بدانیم، یعنی انسان به لحاظ بعد معنویش انسان است و لا اون بعد مادیش که میز اونچنانی ندارد که او شاخص باشه و بر سایر موجودات برتری داشته باشه. اگر این بعد حیات دنیوی انسان را که به ما هو انسانون، که این جنبه معنوی انسان هم در نظر گرفته شود، اون وقت عقل به تنهایی جوابگو نخواهد بود، زیرا رمز و راز مسائل معنوی و حیات معنوی انسان پیچیده تر از آن هست که بشود با تجربه و عقل انسان به اون دست پیدا کرد. این اجمالا اون مطلبی است که مرحوم خواجه در شرح اشارات دارن. راز سشم خدمتون عرض میکنم که مدرکش داشته باشید. شرح اشارات جلد سوم صفحه 372. وقت در کشف المراد که چون قبلا هم عرض کردم، مجددا یادآوری میکنم که این روی کرد و روش فلسفی در علم کلام هم وارد شده، یعنی در متون کلامی هم این روی کرد آمده. جناب فخر رازی حالا تا اونجایی که در منابع هست ایشون این بحث را مطرح کرده در مبحث نبوت. خواجه نصیرالدین طوسی در دو جا آورده، یعنی هم در مبحث تکلیف و هم در مبحث نبوت. این از خصوصیت خواجه اینه، فرقش با فخر رازی. فخر رازی این نگرش فیلسوفانه را به مقوله نبوت، به مقوله دین در مبحث نبوت آورده. جناب خواجه نصیرالدین علاوه بر این که در مبحث نبوت یک چنین روی کردی داره، روی کرد فلاسفه را وارد کرده، در بحث تکلیف هم آورده. در هر دو جا دو تا تقریر ارائه کرده است برای مسئله نبوت و همچنین تکلیف، که یکیش این که نمتش را یادم نیست، شش جلد سومه، جلد سوم 372، مبحث نفسه دیگه، اون مباحث مربوط به نفس، نفس شناسی. در کشف المراد چون که خواجه در هر دو مبحث آورده، ایشون هم تقریر کرده. نکته خیلی خوبی که ایشون داره، خواستم اینو عرض بکنم که جناب خواجه نصیر در متن اشاره کرده و علامه هم در شرح این را توضیح داده، فرمودند این که فلاسفه اسلامی گفتند انسان از جنبه حیات دنیوی و اجتماعی، البته به دین و به نبوت و دین وحیانی نیاز دارد، گفتن منتها سه تا عنصر هم مد نظر اونها هست علاوه بر این زندگی دنیوی. این اینجور نیست که فقط فلاسفه اسلامی به بعد معنوی و مسائل ارزشی و معنوی بی توجه بوده باشن، که صرفا یک نگاه جامعه شناختی داشته باشن، اینجور نیست. یعنی توجه می فرمایید این نکته قابل توجهی است، چون بعضا وقتی نگاه فلاسفه اسلامی را تقریر می کنن یا بیان می کنن، میگن بله فلاسفه اسلامی نگاه جامعه شناختی از بعد حیات دنیوی و اجتماعی به مسئله دین نگاه کردن. بله این نگاه را دارن، اما عرض کردیم انسان به ما هو انسان، که حیات اجتماعی انسان وقت بعد ناسوتی و ملکوتی هر دو را داره، بعد مادی و معنوی هر دو را داره. مرحوم علامه هلی در کشف المراد که من مطالبش را اینجا یادداشت کردم، ایشون می‌فرمایند وقتی که ما دین را، دین الهی را و آسمانی را برای تأمین حیات اجتماعی بشر مطرح می‌کنیم که باید برآورده کنه نیاز اجتماعی انسان را، انسان‌ها را، اما سه تا ویژگی هم باید در کنارش داشته باشه، که این سه تا ویژگی که ایشون قید می‌کنن در واقع ناظر به همون بعد معنوی حیات انسانه، که نقطه نظر فلاسفه اسلامی، چون بالاخره جهان بینی اینا جهان بینی الهیه دیگه، انسان شناسی شده انسان شناسی الهیه، سکولاریستی نیست، دنیا مدار نیست، دقت بفرمایید ماده گرام نیستن اینها. میفهمن که این سه ویژگی را باید داشته باشه، که این سه ویژگی که غیر از اینکه حالا قانون نیست و حقوق افراد مشخص میکنه و وظایف افراد مشخص میکنه و پاسخگوی نیازهای دنیوی آدماست، این هست، باید باشه، این دیگه جزء در واقع کفشه، یک قانون اجتماعی حتما باید داشته باشه. مثلا میگن سه تا ویژگی هم باید همراهش باشه. این سه تا ویژگی که ایشون میفهمن همراه باشه، همون جنبه معنوی حیات انسانه که در شرح اشارات مختصر بیان کردن، اینجا به صورت مفصل آورده. بله، یعنی این قانونی که میخواهد حیات دنیوی و اجتماعی انسان را سامان بدهد، مضاف بر این که به این نیازهای مادی مثلا به امنیت و معیشت و مسکن و اینجور چیزا باید جواب بده و آرامش ایجاد بکنه، این سه ویژگی هم باید داشته باشه، که این سه ویژگی که بیان میکنن جنبه معنوی حیات انسانی است. چیه اینها؟ به این صورته. یک، حالا من اینجور یاد داشت کردم این سه تا مطلب ایشون را، کشف المراد اگر خواستید بعد رجوع بفرمایید، کشف المراد با همین چاپ جامعه مدرسین و تعلیقه های از آیت الله حسن زاده، کشف المراد صفحه 439، اونجا خواستید مراجعه بفرمایید. در بحث عرض شد که مربوط به تکلیف به نظرم این باشه، حالا صفحه 439. یک، حالا این سه تا ویژگی چیست؟ بازم تکرار میکنم که این سه ویژگی که ایشون بیان میکنن ناظر به اون جنبه حیات معنوی حیات انسانه. این همونیست که در شرح اشاراتشون به صورت موجز آورده، اینجا در واقع مفصل تر بیان کرده. یک، قانون باید اینطوری باشه که ذهن و اندیشه انسان را به حقایق متعالی و ماورای طبیعی سوق دهد و آدمی را به اندیشه در این امور برانگیزد. این یک. خب ملاحظه میکنید این ویژگی مربوط به بعد اعتقادی و جهانبینی انسانه. خب چه قانونی میتواند این ویژگی را داشته باشد؟ قانونی که خواستگاه آسمانی و ماورای طبیعی و الهی داشته باشه، یعنی عنصر وحی هم درش باشه، نبوت هم باشه، چون اون مدعی است که من از جانب خدا آمدم، معجزه دارم، یعنی خدا مرا به طور خاص مورد تأیید قرار داده. خب این منی که این قانون رو دارم خواهم استفاده بکنم، این ویژگی را در این قانون معتقدم که هست، یعنی قانونی است که ریشه آسمانی داره، فرستاده خاص خدا آورده، پس ذهن مرا میبره به سمت سوی خداشناسی و مسئله ماورای طبیعت و خوارق عادات و اینجور چیزا. یعنی آدم را از زمین وصل میکنه به آسمان، از این حیات ناسوتی مرتبط میکند به حیات ملکوتی از نظر عقیده، در حالی که هرچنانچه قانون است که بشر خودش وضع کرده به صورت عادی، دیگه این سبقه را که نداره، که هرچی هم خوب باشه که بتواند در جنبه های مادی جواب بدهد، این خلع را داره. دقت فرمودید؟ یعنی بهترین قانون بشری که از نظر پاسخگویی به نیازهای دنیوی جوابگو هم حتی فرض بگیریم دیگه هیچ گونه کم و کاستی نداره، اما آدم متوقف میکنه، یعنی این پرش و نگرش علوی و ملکوتی را دیگه به انسان نمیده. توجه میفهمید؟ یعنی آدم را مخلد فی الارض میکنه، میگه بس این ویژگی را باید داشته باشه. یعنی فلاسفه اسلامی اینجور نیست که نبوت و دین آسمانی و الهی را صرفاً برای همین که دنیای بشر اداره بشود و بس، اینجوری نیست. یعنی اونا نظر به این داشتن که دنیای انسان وصل به معنویت باشه، به امور و معارف متعالی باشه. این نکته اوله. خب همون انقلت بود که مرحوم خواجه اونجا وارد کردن در ذیل کلام ابن سینا. خود خواجه این اشکال وارد میکنه اصلا به ابن سینا. بله، یعنی به عبارتی نمیدونم چی تعبیر بکنیم، حالا میخوان نقد کنند یا میخواهند این نقص را جبران بکنند. مثلا یک فیلسوفی مثل خواجه نصیرالدین طوسی این منظر فلسفی سلف را میخواهد ترمیم کنه، مثلا اینجورها، یعنی به نظرم اینطوری میخواد بگه که یعنی این در مقام تبیین یه خلایی داره، تبیینش جهان بینی فیلسوفان این نیست، بیانشون ناقصه، اینطور است. یعنی مقام ثبوت حرف درسته، مقام اثباتش خود اشکال داره، باید اصلاحش کنیم. یعنی مثل خواجه نصیر اینو میخواد بگه. گاهی هست دیگه آدم یک حرفی رو از پیشینیان به دستش میرسه، میبینه که این ظاهرش اونطوری که باید خوب نیست، گویا نیست، اما بر اساس اینکه متفکرینی که این رو گفتن جهان بینی اونها این نبوده، یعنی اون روش های هرمنوتیکی که میگن مؤلف را ببین، جهان بینی مؤلف را ببین، حرفش را تفسیر کن، یعنی یکی از قرائن و شواهد برای فهم کلام و متن ولو نارسایی ظاهری داشته باشه اونو قرینه میکنیم در واقع، یعنی جهان بینی مؤلف و گوینده میشه بعد یک قرینه عقلی برای تفسیر کلامش، که اگر چنانچه یک نارسایی لفظی داره این محتوا را، یعنی در واقع فدای لفظ نکنیم، برعکس، یعنی قالب نارسایی است، مضمونی که اونا میخواستن بگن از این قوی تره، این جوریه، توجه فرمودید؟ برای خیلی یه نقدی میشود و اونتا یک نقدی که بعد ترمیم میشه که اونا هم همینو میخواستن بگن، این معنیش نستا. اگر از ابن سینا هم سوال بکنیم که جناب عالی نبوت را که مطرح کردید برای حیات اجتماعی بشر فقط میخواستید حیات دنیوی حل بشه، قطعا جواب میداد خیر. میگیم کلام شما نمیرسونه، میگه خب ببخشید باید کلام اصلاح بکنید، این معنیش این میشه. پس مرحوم خواجه آمده این را ذمیمه کرده در این تقریر، به این تقریر مشهور فلاسفه در بحث نبوت و دین آسمانی اینا ذمیمه کرده در متن تجرید و با شرحی که علامه در کشف المراد، این ذمیمه شرح شده. یعنی اون ذمیمه ای که در شرح اشارات باز موجز بیان شده در این متن که متن کشف المراد باشه این توضیح داده شده، آمده گفته سه تا عنصر باید درش باشه: یک، تعوید النظر الی امور المتعالی. حالا من دیگه متن عربیش را یادداشت نکردم، اون همش هم حفظم نیست که بگم، ترجمهش نوشتم. دومین عنصر که این قانون مربوط به جامعه انسانی که میخواد حیات اجتماعی انسان را اداره کنه این ویژگی هم داشته باشه. دوم چی هست؟ دو، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مادی انسان در حیات معنوی اونیز نقش سازنده داشته باشد. یعنی حالا این نقش سازنده چطوری باشه؟ یعنی غرایز و تمایلات سرکش انسان را غرایز و تمایلات سرکش انسان را مهار و کنترل کند و افراد بشر را با ریاضت معنوی و اخلاقی معتدل و دور از افراط و تفریط تربیت کند. این ویژگی را هم باید داشته باشه که برمیگرده به مسئله غرایز و تمایلات، اینا هم باید تعدیل بشه، کنترل بشه، مهار بشه، افراط و تفریط هم نباشه. ریاضت میخواهد، منتها ریاضت درست، دور از افراط و تفریط. خب معلومه که بشر به ما هو توانمندی این که بتواند یک چنین قانونی را با این ویژگی طراحی بکنه نداره، چون نیازمند یک شناخت عمیقی است از انسان، یعنی باید یک انسان شناسی کاملی داشته باشه، مثل طبیبی که میخواد یک بیماری را درمان بکنه، معالجه کنه، خب تا نشناسه که نمیتونه که، اگر شناختش نسبت به بیماری نیمه تمام باشه راه درمانش هم ناقص خواهد بود. حالا اگر است دیگه، اگر چنین معرفتی پیدا بکنه، خب عرض کنم این اگر محقق می شود یه از اون اگرهاییست که محقق شدنش محل کلامه، چون الهی اومن هازا که نشده، این همه هم انسان پیشرفت کرده در حوزه طبیعت شناسی و مادیات، خیلی پیشرفت کرده دیگه، واقعا معجزه آساس بعضی از پیشرفت ها دیگه، دستگاه هایی که میبینید که ساخت بشر صنایه. اما در حوزه خودشناسی همچنان در کلاس اول به سر میبره، یعنی شناختش از انسان به ماه و انسان، غرایز و تمایلات و نحوه کنترل کردن اینها خیلی ابتداییه، که یکی از مهمترین مجهولات بشر امروز همین خود بشر برای بشره که ناشناخته است. یکی از ادله روشنش هم این است که میبینید اطبای روانشناسی، چون حالا اینا در حوزه روانشناسی و این چیزا برمیگرده دیگه، علمای تربیت، میبینید نسخه های گوناگون میپیچن، یعنی که در یک مناظره جمعشون بکنید چند تا نظریه را مطرح میکنن، با هم دیگه دعواشون میشه، این اون رو رد میکنه، اون رو رد میکنه. این نشان دهنده اینه که حالا یک کلام علامه داره در شیعه در اسلام، اون را اگر وقت شد ان شاء الله خدمتتون عرض میکنم، خیلی سخن سنجیده است، عرض میکنم. پس اینم یک نکته که قانون، این قانونی که میخواد زندگی انسان را در جامعه، زندگی دنیوی اجتماعی انسان را اداره کنه، این ویژگی هم باید داشته باشه، وقت این از عقل بشر به ما هو ساخته نیست. سومین عنصری که ایشون میفرمایند قانونی که برای جامعه انسانی لازم هست باید این هم داشته باشد، چون برای انسان به باهو انسان هست، عرض بکنم یعنی حرف تحملی نیست ها، که بگیم خب حالا این ادعاها را ایشون از کجا آورده، کسی میگه لازم نیست، اگر یک کسی که آقا اینا لازم نیست، شما دارید میگید لازم، ما میگیم لازم نیست، خب باید چکار بکنیم اون وقت؟ اگر گفت لازم نیست باید بگیم موضوع ما انسانه، بعد برگردیم ببینیم انسان چیست. اگر انسان فقط حیات مادی می داشت حق با شما بود، اما انسان چنین موجودی است که حیات معنوی، دیروز جناب که از دوستان بعد از مباحثه نکته خوبی را اشاره فرمودن، الان در عصری ما زندگی می کنیم به اصطلاح این در چیز تطورات غرب که میگن پسا مدر، ما در عصر در واقع پست مدرنیسم هستیم. عصر مدرنیته چه دورانی بوده؟ دورانی بود که دیگه بشر گمان میکرد که عقلش همه ی مشکلات را حل میکنه، عقل تجربی. ولی متاسفانه هی که پیشرفت کردن به لحاظ علم تجربی یا عقل تجربی، نه تنها دیدن حل نمیشه، بلکه نابسامانی های خیلی بزرگی در مسائل خانواده، ناهنجاری های در این جنگ های جهانی منطقه‌ای، این همه قضایی رو به وجود آورد. الان این دیدگاه مطرح شده دیگه، مستحضرید اینا، چون من سالهای قبلم بحث زیاد کردیم که منتقدین مدرنیته مدرنیته رو نقد میکنن، مهمترین نقدشون این است که حیات معنوی بشر به فراموشی سپرده شده. مثلا هایدگر که یکی از منتقدینه میگوید که اصل مدرنیته خردمدار اساس و بن هستی را مورد تقافل قرار داده، ولی زبه بیراه رفته ایشون، چون فیلسوف وجودیه دیگه آقای هایدگر، تفکر اگزیستانسیالیستی داره و بحث هستی را مطرح میکنه. حالا حرفایی داره دیگه آقای هایدگر، یه هایدگر متقدم داریم یه هایدگر متأخر داریم، هایدگر متأخر حرفاش خیلی به حکمت صدرایی و اینا نزدیکه، تاجه فهمودی؟ منتها خب اصول دستش نیست، یه چیزایی فهمیده، اما چون متاسفانه این مبانی حکمت متعالیه و اسلامی رو نداره، درست نتونسته راهنمایی بکنه، اما اینقدر فهمیده که با داریم بیراه رفته. این خلاصه اون حقیقت هستی را که دست به این تجربه ها و عقل تجربی و محاسبه ها کمی نمیدهد، اون فراموش شده، یعنی بشر این را فراموش کرده. و منتقدین دیگر هم همینجوره. البته حالا راههایی را که برای حلش پیشنهاد کردن، متاسفانه مشکل ما اینجاست، نیست که اون دینی که اونها تجربه کردن دین محرف ناسواب صحیحی بوده، با اون الگوی دین دارن با دین برخورد میکنن همچنان. یا حالا اسلام هم که معلصف تشیع که نبوده، که اصلا در غرب تشیع که نبوده، تا قبل از هانری کوربن اصلا کسی نمیدونست که حالا فلسفه صدرایی چی چیه، تشیع چی میگه. این هانری کوربن خیلی خدمت کرد به شیعه، که اومد اندیشه های شیعی را برد در غرب خودی مطرح کرد. شناخت غربی ها از شرق، از معارف و فلسفه شرق همین بود که در کتاب های اهل سنت و اینا هست، یعنی این مقدار می شناختن و حتی فلسفه اسلام بیشتر از ابن رشد مثلا می دونستن، حتی برای تا چه رسه به ابن سینا. ابن سینا را بیشتر طبش را، کتاب قانونش را می شناختن، نه کتاب اشارات و شفا و اینها را. اونا فلسفه اسلامی را هم از اون فلسفه ابن رشد می شناختن. تازه ابن رشد فلسفهش مشایش هم ضعیفه، ابن سینا قوی تره در فلسفه مشای اسلامی. دقت فرمایید، این مشکل اینجاست. حالا ما به دین اقبال ندارن، یعنی که همه دیگه پرونده دین را مختومه کردن، میگن دیگه اون برگشته به ما سبقه. تجربه قرون وسطا میگن ما را بس، دیگه یک دور تجربه شد، دوران زیادی هم بود، دین حاکم شد، چه برای سر ما در آورد. پس این که همه دیگه برشکسته شده، دین که نمیشه به دین برگردیم. عقل مدرنم که جواب که نداده که، ها، تجربه بعد از قرون وسطا و عصر مدرنیته هم که میگه این هم که جواب نمیده، چیکار کنیم؟ رفتن دنبال این بیمعنایی و پیچی 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 و این چیزا. یعنی متاسفانه این دوران پسا مدرن درد را خوب شناخته است، ها، برای درمانش، چون دین را دیگه به نظرش میاد که قابل این نیست که ما از نسخه ای از دین بگیریم تا دین بیاد این خلأ را پر بکنه، میره دنبال همین حرفایی که مثلا الان همین عرفان‌های کاذب و این چیزا که وجود داره که به وجود میاد، چنین چیزایی. یعنی مکتب‌های این معنویت منهای دین هست، بعضی هم تو کشور خود ما ترویج میکنن دیگه. آقایان مستنظرت کم و بیش دیگه، بعضی از آقایان به عنوان روشن فکران دینی میگن معنویت امروز، معنویت میخوایم منهای دین. اینا دارن حرف دقیقا همون غربی ها رو میزنن، یعنی هم هر پست مدرنیته ها رو میزنن. ایناستا آدم دردش میگیره. بعضی ها که نان حتی امام صادق هم خوردن، یعنی طلبیه هم کردن، یه مقداری در حوزه درس خوندن، شهریه بالاخره گرفتن کما بیش، آخه اینا هم میان دقیقا همون حرفا رو میزنن. بابا اون دی اونا حق دارن بگن، ما حق نداریم بگیم. ما هم اگر به جای اونها بودیم چه بسا همین حکم رو صادر کردیم، چون دینی که اونجا مطرح از دینه که در قرون وسطا حاکمیت خودش نشون داده که چقدر تلخ بوده، یکی از مرحله های تلخ تاریخ بشریت دیگه، با علم در افتادن، با رشد و تفکر در افتادن. اما حالا این چه رفتی به دین اسلام و به خصوص دین اسلام اهل بیت علیهم السلام داره؟ حالا شما عهدنامه مالک اشتر رو بذاری جلو، مثلش رو بیار، جان لاک و آقای مونتسکیو و نمیدونم همه این متفکران بیار یک طرف قضیه، عهدنامه مالک اشتر رو بذاری یک طرف قضیه، اینا رو ما داریم دیگه. سیری اهل بیت علیه مثلا بذاریم جلو، سیری اهل بیت، سیری امیر المومنین، میگه همین شیری که آوردید که من بخورم، اول بدید به اونی که به من ضربه زده اون بخوره، از همین بدید بخوره، اونا اول به اون بدید بخوره، بعد بدید من بخورم. این سیره اگر مبنای زندگی اجتماعی باشه، خب این معلومه که هیچ مشکل و اختلالی ایجاد نمی کنه. اون وقت الان که احساس خطر میکنن دیگه، الان دور وارد این داستان میشیم، طولانی میشه، خدا لعنت کند و ذلیل کند دیگه. این در واقع استکبار جهانی، امپریالیزم استکبار جهانیه. توده ها بیچاره ها روی دوچار جهالت هن، سانسور میشن، یعنی جاهلیت مدرن دیگه، هم بشر میدونه هم نمیدونه. این چیزایی را که نباید بدونه میدونه، اونقدر اطلاعات علکی به بشر میدن، مغز آدم ها رو پر میکنه از اطلاعات بی خودکی. از صبح تا شب بچه ها میشنن با کامپیوتر یا رایانه. همینم شنیدید یا نه، چند روز قبل از این خبر میگفت چیزا خیلی عجیبی است، واقعا اصلا نتوزه باورش آدم نمیشه. در چین هم، در کجا ظاهرا در چین اگه اشتباه نکنم، یه زنی، زن باردار، پای رایانه همونجا وضع هم میکنه و بدون اینکه اصلا به بچهش توجه کنه دوباره شروع میکنه به ادامه کارش. خدا شاهد، اصلا من وقتی شنیدم اصلا همینجور تعجب کردم. این میشه اعتیادا؟ اعتیاد فقط به شیشه و نمیدونم این چیزا نیست، تریاک و اینا، یه اعتیاد شکل مدرنه. الان اگر یک کسی با رایانه کار نکنه میگن این اصلا باسواد نیست، یه اصلا چیز بلد نیست.
ولی حالا اگه بشینه پای راننده 24 ساعت بعد همینجوری اصلا یه دفعه دیگه خبر گفتی که یه کسی جان داد همینجوری، یه جوانی بود اصلا اونقدر نشسته بود نه غذا نه آب نه هیچی همینجوری مرد اصلا پای راننده مرد. بله بله این بچه چه میشه؟ بله مولوده این مقصود هم است که این اون چی نباید بدونه، حالا یا دونه سرش فایده نداره پر میکنن سرگرمی، این سرگرمی اون وقت نمیداره اونه که باید بدونه بدونه. توجه کردید؟ انما العلم ثلاثه آیتون محکمه فریضتون عادله و سنتون قائمه و ما سواه و فضلون. حالا فضلون هم اگر معنی کنیم که یعنی اصلا زایده، فضل معنی زاید یا نه فضله یعنی کمال. حالا مثلا اگه کس داشته باشه، حالا اولی رو باید داشته باشه، الان اینا فراموش شده دیگه، اینطور نیست الان، واقعیت اینه دیگه. حالا جوامع غربی که اینا رو دارن متاسفانه خدا شاید این آدم پای وقتا ما که دستو به جایی نمیرسه، نه سر گفت پیاز هستیم نه تای پیاز، ولی خب کاش نمیفهمیدیم. آدم وقتی نفهمه رو قصه نمیخوره، وقتی بفهمد نتونه کاری بکنه دیگه قصه میخوره. الان این مدیریتی که بر این مسائل رسانه های ما حالا همه چیزش حاکمیت داره چیه؟ چجور دارن بچه ها را سرگرم بکنن دیگه؟ آدم ما دو بچه دو خودمون تو زندگی داریم میبینیم دیگه، یه چیزای قاطی‌پاچی میکنن گاهی، حالا بعضیاشون خوب داره، حالا اینکه میخوام بگم خوبم خیلی خوبم خیلی خوب داره، چیزاش خوب خیلی داره، ولی نتیجه تابع اخصه مقدمتن آخه اینجوری هستا تش ببینیم چی میشه. در هر صورت حالا میخواستم این عرض کنم که این بشریت امروزه. خب این شد دوتا. سه، اینا نکات بسیار دقیقی است که حالا آقایان میگن که کشف مراد مال گذشته بوده، بایگانیش کنید به یه کلام جدید بنویسید. ما گرفتار یه آدم اینجوری هم هست که بعضا میگن که کلام جدید یعنی دیگه اینا مربوط به دوران چیز بوده است، رئالیسم بوده است که فضای فکر بشر واقع گرایی رئالیسم بوده، امروز جامعه عوض شده، شکافیت حاکمه، نسبی گرایی. امروز دیگه میخواید کلام بنویسید، کلام جدید بنویسید. چجوری بنویسیم؟ میگه جوری بنویسید که با فضای شکاکیت و نسبیگرایی جور در بیاد. متن کشف المراد و امثال اینا، اینا با رئالیسمه، اینا در فضای رئالیسم. آقای شبستری دیگه، آقای شبستری، این حرفای شبستریه تصریحا گفته، نه اینکه مثلا موقعی استفاده بکنیم. اخیرا هم که یه بحث مطرح کرده بودن که ناکارآمدش، این ناکارآمدی نم فقاهت نم چه، که بعد از اتحاد الله سبحانی جوابش دادن و تو بعضی چیزا چاپ شد. اینا اینطوری است دیگه، ما گرفتار اینا هستیم. حالا من میخوام اینو فقط به دوستان عرض کنم، روز آخر این سال تحصیلی سالمون هست که معلوم میشه چقدر بار مسئولیت خدا شاهد سنگینه، با توجه به این که از بیرون و درون و همه انگار عزمشون رو جزم کردن که با این معارف که حیات معنوی انسان را تأمین میکنه به اضافه حیات مادیش، لطفه این که نمیزنه که میخواد اینا میجنگن با اینا. حالا بعضیا قربتن الالله میجنگن، بعضیا قربتن الالله میجنگن، بالاخره نتیجه وضعیش که فرق نمیکنه که برای میجنگن. وظیفه ما چی هست؟ یعنی که معلوم میشه بعد مطالعه کنیم، بنویسیم، یادداشت کنیم. سوم، در بردارنده حالا این قانون، اصل این قانون است، قانونی که میخواد زندگی اجتماع بشر را اداره کنه، در بردارنده وعده ها و وعید ها وعده ها و وعید ها و بشارت ها و انذار هایی باشد، وعده ها و وعید ها و بشارت ها و انذار هایی باشد تا علاوه بر این که انسان را به حرکت برای افزایش اجر و پاداش اخروی برمی انگیزد، تکرار میکنم جمله را، تا علاوه بر این که انسان را به حرکت برای افزایش اجر و پاداش اخروی برمی انگیزد، روحیه عدالت گرایی و اجرای قانون را نیز در او تقویت کند. روحیه عدالت گرایی و اجرای قانون را نیز در او تقویت کند. این در واقع این عنصر سوم، ملاحظه می فرمایید جنبه آخرت نگری به قانونه. اون عنصر اول مبدأ بود،
امور متعالیه، خدا و حقایق متعالیه. عنصر دوم بحث غرایز و تمایلات و تعدیل غرایز تمایلات بود در انسان. عنصر که بحث تربیتی میشه. عنصر سوم عنصر آخرت نگریه، یعنی قانون باید انسان را به آخرت هم متوجه کنه. نه دیگه به خارج نشدیم هنوز. بله نگاه کنید همینطوره. بازم این غیر از اون نگرش آخرت گرایانه است که متکلمین نوعا گفتن، این حیات دنیوی را داره مطرح میکنه ها. منتها این حیات دنیوی اجتماعی انسان به ما هو انسان از کردم، این جنبه ملکوتی انسان رو مد نظر بگیرید، این هم یک بعد مبدأ شناسی میخواد، یعنی باید این قانون بتونه توجهش را به مبدأ و به حقایق متعالیه مرتبط کنه اولی، هم یه جوری او را به آخرت اندیشی هم متوجه کنه این قانون. دو بحث است. یه وقت از اول میگه آقا چون ما به حیات اخروی قائلیم باید یک آیین الهی بیاد زندگی ما رو مشخص کنه، یه وقت میگیم نه ما همین زندگی اجتماعی، منتها زندگی اجتماعی جامعه را نقش توجه به آخرت برای این قانون، همین قانون دنیوی چی هست که روحیه عدالت گرایی را و ضمانت اجرای در قانون را تقویت میکنه. خیلی مهمه. ایحسب الانسان لا اقسم بیوم القیامه، ایحسب الانسان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. خیلی مسئله عجیبی است. اعتقاد به معاد حتی از اعتقاد به مبدأ در کنترل کردن آدم نقش بیشتری دارد. یعنی بگیم ما در محضر خدایی دا از خدا حیا کنید، میگه حالا خدا خیلی بزرگ بلند نداره بالاخره میبخشه دیگه. یعنی اون بحث اولی که توجه به خدا و خدا همه جا هست و در محضر خدایی دو اینا، حالا خدای متعال خیلی بزرگه. اما بحث معاد که مطرح میشه که یوم تجد و کل نفس ما عمل عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا. این خیلی آدم را برحذر میداد. ترجمه فرمایید این مکافات و مجازات و بحث معاد جدا به قول بعض معلمه، من اینطوری یادم هست که ایشون میفهمند که حدود بله یک چهارم یا یک سوم آیات قرآن مستقیم غیر مستقیم در ارتباط با مسئله معاده. یعنی بخش عظیمی از آیات قرآن حالا یا مستقیمن یا به صورت غیر مستقیم مسئله معاد و مرگ و آخرت و اینا را، حیات آخروی را مطرح میکنه. پس این باز نقش داره در همین زندگی دنیوی. یعنی این زندگی دنیوی با توجه به آخرت و نگاه آخرت اندیشانه زندگی دنیوی جامع و اطراف خوبی خواهد شد. بله بله. یعنی توجه به جنبه های اخروی اگر قانون نگاه به آخرت درش نباشه، یه خلایی باز دوباره پیدا میشه در همون بخشی که میخواد حیات انسان را مادی و معنویش را اداره کنه. یه خلاییه، همونطوری که اگر اون بخش اول نباشه خلاییه. این ستا را خلاصه ایشان در کشف المراد که حادثش را عرض کردم خدمتتون بفهمن. اینی که چیز فلاسفه اسلامی در مسئله ضرورت دین یا نبوت برای جامعه بشری حیات اجتماعی بشر گفته اند، این ستا عنصر هم درش ملحوظه. دقت میکنید؟ لذا به نظر حقیر میرسه که اگر بخوایم با توجه به این بیانی که ایشون داره، همین تقریری که عرض کردیم، قضاوت کنیم، داوری کنیم که رویکرد متکلمان، که متکلمان از اول آخرت را میذارن روی میز جلو، میگه آقا نحن نعتقد به حیات اخروی، از آخرت هم ما که خبر نداریم، که یه کلیاتی بلدیم، حس که اصلا نمیرسد چون غیب است. اون حرف متکلمینه.
عقلم که یه کلیات فقط میفهمد، تفاصیل قیامت را هیچ ما از غیر از راه وحی بلد نیستیم. هر کس ادعا کند گزاف گفته، هیچ کس ادعا نداره، اون حرف متکلمینه. حرف فلاسفه اینه که از اول نمیرن سراغ آخرت، آخرت را چاشنی بحثشون کردن، نه محور اصلی استدلالشان. دقت میکنید؟ من به نظرم در مجموع اگه بخواهیم قضاوت بکنیم، این رویکرد فلسفی نسبت به اون کلامی برتری داره، چون بالاخره عنصر آخرت را هم اوورده در درون تقریرش جا داده، یکی از عناصر مؤلفه ها دونسته، ولی اونا منحصرا بردن روی بحث حیات اخروی. و حالا به نظر اینجوری میرسه که شاید این تقریر بهتر باشه، یه قدری هم بشود با انسان ها هم بهتر از این منظر وقتی وارد بشویم که دنیای بشر را مطرح کنیم و بعد کم کم بریم به حوزه های متافیزیک و آخرت و معنویت و اینا. به نظر میرسه که شاید باب بحث هم بهتر گشوده بشه، چون والا از اول میگه آقا ما معتقد به آخرت حالا نیستیم، مثلا تو باید برگردیم خیلی راه را طی بکنیم، بحث مبدأ و معاد و اینا همه رو اثبات بکنیم تا به اون برسیم. در هر صورت حالا این دو تا روی کرد شد، روی کرد فلاسفه حیات دنیوی و اجتماعی انسان به زمائم الثلاثه، این با این زمائم، با این مؤلفه ها که گفتیم، اون روی کرده آقای متکلمین عرض کردم خدمت، اون سعصه آسونتر البته یعنی ضرورت دین وحیانی بر اون روی کرده متکلمین خیلی آسونتر فهمش، چون میگه آقا جان ما یک حیات اخروی داریم، از حیات اخروی هم ما چیزی اطلاعاتی نداریم، نمیدونیم. یک، برای آگاه شدن از اون چه در آخرت رخ میدهد عقل که نمیرسه، حسم که اصلا راهی نداره، چون این از مغیبات محسوس نیست که، غیر از وحی راهی نداره. این یک نکته که اولا معرفتهای مربوط به آخرت را جز از راه وحی به طور کامل نمیتونیم بفهمیم، پس باید یک نبوتی باشه، وحی باشه ما را مطلع بکنه. ثانیاً، اینم دقت بفرمایید، ثانیاً میگویند سعادت و شقاوت و اخروی ما وابسته به چیه؟ به نوع زندگی دنیوی ماست. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. بله، اولاً آگاهی از اون چی که در آخرت بر ما خواهد گذشت، ما نمیدونیم حالا چه میگذارد، چه چیزایی هست، اینو از جا از راه وحی که نمیتونیم. بله، این دیدگاه متکلمینه که ما اگر آخرت اندیشانه به مقوله نبوت بنگریم، ضرورتش خیلی واضحه، چون ما یک معرفتهایی نیاز داریم که آخرت را بشناسیم، عقل ما نمیرسه، فقط کلیاتش میفهمه، حسم که اصلا راه نداره، منحصر می شود به مقوله وحی. این یک. ثانیا سعادت و شقاوت اخروی ما از ره گذر زندگی دنیوی ما می گذره. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. ترجمه فرمایید، این هم خیلی مهمه که ما سعادت و شقاوت اخروی ما از رهگذر حیات دنیویمون میگذره. ما چطوری زندگی کنیم که سعادت و اخروی را بتونیم به دست بیاریم؟ نمیدونیم. کی میتونه ادعا کنه که بگه آقا جامعه شناسان، روانشناسان، مردم شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران، فیلسوفان، یعنی با عقلها میان مطالعه میکنن، به آدما میگن شما چجوری زندگی کنید که سعادتمند بشوید؟ نمیتونن. کلیاتی شاید بتونن بگن، اما در حوزه رفتار با مردم چطور باشید، در زندگی فردی چطور باشید، خیلی ریز و درشت مطالب داره، چون کوچکترین کار انسان بازتاب داره. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آرد نداها را صدا. مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. تعجب فرمودید، اینجوریه دیگه. آخرت از دنیا مزرعت الاخره. این بعضی جملات از پیامبر روایات نقل شده، خیلی ساده است، ولی اوتی تو پیغمبر فرمود اوتی تو جوامع الکلم. پیغمبر فرموده من که از ویژگی هام اینه که جوامع الکلم به من داده شده در بین انبیا، اوتی تو جوامع الکلم. اینا جوامع الکلم است. بچه یه ابتدایی هم میفهمد، پروفسور و فیلسوف هم میفهمد، هر چی هم فکر کنی باز جای فکر داره. همین یه جمله کوچک که از دنیا مزرعت الاخره، یا اون جمله که میفرماد الناس و نیام ازاماتو انتبهو ازاماتون تبهو. ببینید هر چی من که هر چی رو این فکر میکنم اینا عقلم به جایی نمیرسه، یعنی اونقدر ته داره این مطلب، کتاب ها هم بنویسی باز جا داره که مردم خوابیدن تازه وقتی میبینن بیدار میشن. بله، مثل دانه های شانه و امثال اینها. بله خب، پس اینم حرف متکلم. این دیگه حالا تو میخوام پرونده این بحث رو ببندیم، اون حرف فلاسفه بود، اینم حرف متکلمین اسلامیه با رویکرد آخرت گرایانه در مسئله نیاز انسان. حالا هر دو رویکرد نیاز را بیان کرد. قلمرو را چی؟ چون بحث ما قلمرو بود دیگه، بحث ما قلمرو شناسی دین بود. چطور میتونیم بفهمیم؟ حد یقینی نداره دیگه. این ضرورتی که هم فیلسوفان گفتن با اون سه عنصری که مطرح شد و هم متکلمین بیان میکنن، همه ساحت های زندگی را میگیریم. ما چگونه عبادت کنیم، چگونه غذا بخوریم، چگونه بخوابیم، چگونه راه بریم، اینا همش ترسیم کننده آخرت ما میشود دیگه. ما که نمیدونیم که ما که نمیدونیم چطوری بخوریم که اونجا این خوردن ما سعادت ما را بار بیاورد. بنابراین وقتی که دین میخواهد راه نمایی بکنه، همه اینا در بر میگیره. سیاست ما چطوری باشه اثر داره، در زندگی سیاسیمون چطوری باشیم اثر داره در آخرت ما، در زندگی اقتصادی چطور باشیم اثر داره. وقتی که اثر داره، دین باید همه این عرصه ها را، یعنی وحیانی که میاد همه این عرصه ها را ما را راهنمایی کنه دیگه، میشه قلم رو گسترده. پس بنابراین این دو دلیلی هم که از فلاسفه اسلامی و متکلمین اسلامی نقل کردیم، به اضافه اون هدایت عامه، اون هدایت برهان هدایت که قبلا عرض کردیم، این ستا هر ستاش گستره دین را و قلم رو به دین را به صورت حد اکثری برای ما ترسیم میکند، گرچه جزئیاتش را دیگه ما نمیدونیم. گفتیم دیگه اون تعبیری که عرض کردیم، اون محیط دائره را برای ما ترسیم میکنه که همه جانبه است، اما حالا این جزئیات و شعاها را دیگه عقل و تجربه نمیرسه، وحی به ما میگه. خب ببینید دست آیه عارفی وقتی که آخرت را مطرح میکنه، چون سعادت و شقاوت و حیات اخروی ما وصل به حیات دنیوی ماست، در واقع نگاه کنید فلاسفه از حیات دنیوی رفتن سراغ اون حیات اخروی و اینا، متکلمین برعکس از اونجا میان به اینجا. این فقط همین نحوه ورود و خروج برمی کنه، ولی نهایتاً بله شاید هم عرض کردم، مال اول گفتم شاید کلام فلاسفه از یه جهت برتری باشه، شاید هم از یه جهت اینا برتری داشته باشن، چون این سعادت و شقاوت اخروی را که ما نمیدونیم چه کاری از کارها چگونه ترسیم میکنه، همه جانبه خواهد شد دیگه. این دربست زندگی ما، فردی ما، اجتماعی ما، اخلاقی ما، اقتصاد، همه چیز در پوشش دین قرار میگیره، چون سعادت و شقاوت اخروی ما از طریق اینا رقم میخوره و ترسون میشه. شاید از این زاویه اگه نگاه بکنیم، حرف متکلمین یا روی کرده اینا بهتر باشه، به دلیل اینکه هم حیات اجتماعی را و هم زندگی فردی را با همه زوایاش تحت تأثیر قرار میده. ممکنه از این زاویه اگه نگاه کنیم حرف اینا برتری داشته باشه. این دیگه محصول بحث شد که این روی کرد خیلی منبع داره، یعنی بیشتر کتابای کلامی همین روی کرده دوم را داره، که حالا من یه چند تایش را اگر اجازه می‌فرمایید خدمتتون عرض کنم. المغنی عبدالجبار، المغنی عبدالجبار معتزلی، جلد 11 صفحه 134، شرح اصول خمسه
صفحه 344. الاقتصاد شیخ طوسی، کتاب شیخ طایفه یک کتابی دارد به نام الاقتصاد فیما یتعلق بال اعتقاد، الاقتصاد شیخ طایفه 109. قواعد المرام ابن میسم 115. تقریب المعارف ابو الصلاح حلبی صفحه 73. المنقذ من التقلید سدید الدین حمصی، المنقذ جلد 1 241. تشف المراد صفحه 438. اللوامع الالهیه فاضل مقدار 223. رسالت توحید، کی بلد از رسالت توحید مالکیه؟ رسالت توحید از معاصرین است و از قدما نیست. عبدو، بله، شیخ محمد عبدو، کتاب خوبی است. ایشون یک کتاب اعتقادی داره، این قابل استفاده است. متن اعتقادی نوشته است به نام رسالت توحید، خوب کتابیه. صفحه 147. کتاب نبوت شهید مطهری صفحه 26 27. و شریعت در آینه معرفت، حضرت آیت الله جوادی صفحه 93-94. اینا هم بعضی از منابعی که این بحث را آوردن. دیگه همینجا متوقف کنیم، بحث را تمام بکنیم. کلام مرحوم علامه رو میخواستم بگم به خدمتتون. تو شیعه در اسلام این علامه هم معجوبه است دیگه. آدم به هر کتابش نگاه میکنه، قبلا مطالعه کرده چندین بار، ولی دوباره میبینه عجب یه نکته‌ای به آدم میگه. مثلا امروز صبح مطالعه میکردم، دیدم یه حرف قشنگ ظریفی بله بیان فرموده است که مثلا نبوت در انسانه. ما این نمیگیم یک عامل هدایت درونی و بیرونی، میگه نه، نبوت هم در هست، عقلم در هست، بیرونی نیست، هر دو درونیه، هر دو در نوع انسانه. منتها یکی نوعیست که کثیر الافراده، یکی نوعیست که چیه؟ قلیل الافراده. توجه شده چه عرض کردم؟ یعنی هم عقل و هم نبوت، که هم بس وحی یا نبوت باشه، اینا در نوع بشره، در نوع انسان به ما هوه هر دو را داره. منتها عقل را اکثر دارند، افراد زیادی دارند، دقت می‌فرمایید، ولیکن این نبوت را قلیل من نوع الانسان واجد می شود که اون وقت اون انبیا می شن. این در واقع نوع انسان را خدای متعال با موهبتی که به این انسان داده است هدایت می کنه، اما به عقلی کثیر الافراد او به نبوت که قلیل الافراد. این هم یک نکته ایه که قابل توجهه. و بعدشون میگن دلیل بر این که نبوت لازمه چیه؟ اگر به عهده عقل گذاشته شده بود، خب عقل میفهمید، کما اینکه اون چیزایی که به عهده گذاشته شده میفهمه. اگر این هم به عهده عقل گذاشته شده بود در نظام آفرینش، خب عقل میفهمید، یعنی عقل نمیفهمه، پس به عهدهش گذاشته چه؟ نشده. این هم نکته قشنگیه، نکته خیلی زیباییه. اگر به عهده امیه، این همه تاریخ گذشته است، اگر به عهده عقل بود و عقل میفهمید، الان میبینیم که تو الهی اومن هازا که عقل نفهمیده، این همه با هم دعوا میکنن، نظریه میدن، چه میکنن، در حالی که همه عاقلهای آدم میگن آقا قضا باید بخوریم، گوش نمیشیم، قضا باید بخوریم، اختلاف نداره، اونا عقل میفهمه، باید مثلا امنیت داشته باشیم، اینا عقل میفهمه، قانون میخوان، عقل میفهمه. اون جاهایی که به عهده عقل میبینی اختلاف هم نیست، همه میفهمن. پس اگر میبینید که اینجا را اختلاف هست و اینها، این به عهده عقل گذاشته نشده است در تکوین، گذاشته نشده است، پس به عهده کی گذاشته شده است؟ به عهده وحی. اینم یک نکته است. این که گفتم شیعه در اسلام را اشتباه میکنن اوائل میخوانن، ببین حالا بعد شیعه در اسلام را بخوانی، یعنی ساعت 2 رو خوندیم، 3 رو خوندیم، داریم بحث خارج کلام میکنیم، تازه حالا به شیعه در اسلام رسیدیم. خب الحمدلله، اولا و آخرا خدای متعال را سپاس میگیم که این سال تحصیلی عنایت فرمود، توفیق داد که بتوانیم مذاکره علمی داشته باشیم در زمینه اعتقادات، و امیدوار هم هستیم که مورد رضای هر تبارک و تعالی بوده باشه، اینا ذخیره برای سفر قبر و قیامت و برزخمون انشاءالله باشه. و به ویژه انشاءالله قلب مقدس مولای ما حضرت ولی از ارواح ناله الفدا انشاءالله از ما راضی بوده باشه. حالا امروز هم که داریم به شب ولادت فرخنده اون حضرت میرسیم، امیدوار هستیم که در دنیا و آخرت از نظر ولاییشون ما را محروم نفرماین، بتونیم انشاءالله بهرمند باشیم که اگر گوشه چشمی ولو خیلی خیلی کوچک هم به ما داشته باشن یقینا اهل نجات خواهیم بود انشاءالله تعالی. از دوستانم تشکر میکنیم که حضور پیدا کردید و بحثا را با جدیت تعقیب فرمودید. التماس دعای خیر داریم و دعاگوتون هم هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.